أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. إن شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنید. بحث ما در این شبهای پنج شنبه یک بحث تفسیری و بیان نکاتی از قرآن کریم بود. هفته گذشته عرض کردیم سوره مبارکه لقمان رو انشاءالله هر هفته آیاتش رو مورد بحث قرار میدیم. این سوره که در مکه نازل شده و 34 آیه دارد و علت نامگذاریش به لقمان آن است که قصه جناب لقمان، این شخصیت حکیم درش آمده، مطالب و نکات دقیق و قابل توجهی درش هست. اون هفته عرض کردم اوایل این سوره شبیه سوره بقره است. تقریبا 80% شاید آغاز این آیه، آغاز این سوره با آغاز سوره بقره به هم شباهت داره. سوره بقره اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن هیچ شکی درش نیست، هیچ تردیدی بهش راه نداره و این قرآن هدایت برای اهل تقواست. در سوره لقمان هم می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم. این قرآن کتاب محکمی است، کتابی است که از طرف خدای حکیم آمده، هم فرو فرستادش، کسی که او رو فرو فرستاده حکیمه، هم خودش حکیمه. بعد می‌فرماید هدن و رحمه للمحسنین. فرق اینجا با اول سوره بقره این است که اول سوره بقره می‌فرماید هدن للمتقین، قرآن هدایت برای متقین است، اینجا می‌فرماید هدایت برای محسنین است. و هفته گذشته عرض کردم در قرآن کریم بارها بر این مطلب تأکید شده که قرآن رو کسی می‌فهمه، کسی درک می‌کنه که اهل تقوا باشه، اهل پاکیزگی باشه، قبول داشته باشه. منافق کافر از این قرآن استفاده نمی کنه، نه اینکه قرآن به اون استفاده نمیده، منافق استفاده نمی بره، کافر استفاده نمی بره. دلیلش هم روشنه، پزشکی که کسی پیشش نره، قبولش نداشته باشه، بی سوادش بخونه، بگه این پزشک حرفاش نادرسته، نسخه هاش غلطه، خب کی کدام مریض میتونه از این پزشک استفاده کنه؟ مریضی که پزشکو قبول نداره که نمیتونه استفاده کنه. شما اول سوره بقره نگاه کنید، قرآن میفرماید دو تا تذکر به این مخالفین قرآن داده میشد. نمیفرمایدم خدا بهشون میگفت. یه وقت خدا تو قرآن میفرماید قال الله، خدا فرمود. نه، نمیگه خدا فرمود. دو تا تذکر به اینا داده میشد. و اذا قیل لهم آمنو، قیل فاعلش معلوم نیست. این در سوره بقره دو تا کلمه دوبار این مطلب آمده. و اذا قیل لهم، وقتی به این منافقین میگفتن که آمنو، کما آمن الناس. خب شما بیاید ایمان بیارید، از این طبیب استفاده کنید، از این نسخه استفاده کنید، از این پزشک بهره ببرید. قالو انؤمنو کما آمن السفها، میگفتن اینایی که از قرآن استفاده کردن سفیهن، اینایی که ایمان آوردن کم عقلن، ما که کم عقل نیستیم. خب کسی که به مؤمن میگه کم عقل، به خودش میگه پر عقل. کسی که به مؤمنا میگه سفیه نادان، به خودش میگه دانا. کسی که معارف قرآن رو معارف العیاذ بالله سفاهتی میدونه، خب این چطور از قرآن استفاده کنه؟ و اذا قیل لهم، نمیفرماید قال الله، خدا بهشون میگه، قیل لهم، مؤمنا بهشون میگن، مردم بهشون میگن، پیغمبر میگه، خدا میگه، فاعل قیل معلوم نیست. و اینم دلیل بر این استتارش، دلیل بر اهمیت مطلبه. و اذا قیل لهم، یعنی حرف حرف خوبیست، هر که میخواد بزن. وقتی بهشون میگن ایمان بیارید، میگن اونایی که ایمان آوردن سفیهن، عقلشون نمیرسید. وقتی بهشون میگن اقلا فساد نکنید، حالا اعتقادتون خراب مال خودتون، فساد نکنید. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. وقتی فساد میکنن میگن ما صلاح میکنیم، صلاح داریم انجام میدیم. کسی که اسم فسادشو میذاره صلاح، اسم ایمانو میذاره سفاهت، این چطور از قرآن استفاده کنه؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا قالوا انما نحن مصلحون، میگن بابا فساد نکنید، خیانت نکنید، دروغ نگید، میگن نه اینا همش درسته. اگه کسی عینک سبز زد، هر چی بهش بگو این سنگ سفیده، میگه سبز. هر چی بهش بگو آقا این آب شفافه، میگه نه سبز. اگه کسی عینک قرمز زد، هر چی شما بهش بگو این شی سفیده، میگه قرمزه. این تا این عینک به چشمشه، دو تا مشکل عمده تو اینا هست. فسادشون رو میگن صلاح، مؤمنا رو هم بهشون میگن سفیه. خب کسی که ایمان رو سفاهت میخوانه و کار خودش رو صلاح میخوانه، این از قرآن استفاده نمیکنه. عزیزان، علت این که میفرماید این قرآن هدایت برای محسنینه همینه. اول سوره لقمان الف لام میم ذالک القرآن کریم میفرماید تلک آیات الکتاب الحکیم. این قرآن تمام حرفاش مستحکمه، با مبناست و هدن و رحمه للمحسنین، هدایت و رحمت برای آدمی است که نگه سفاهته، نگه من فسادم صلاحه، نگه ایمان آورده ها نادونن، قبول داشته باشه. خب حالا سوال، قرآن کریم سه تا ویژگی اول سوره لقمان ذکر میکند برای محسنین، برای نیکوکارا، برای اهل هدایت، برای رستگارا. میفرماید اولائک علی هدن من ربهم، اونایی که این سه تا ویژگی رو دارن هدایت شدن. و اولائک هم المفلحون، اونایی که این سه تا ویژگی رو دارن اهل رستگاری ان، اونایی که این سه تا ویژگی رو دارن محسنن. این سه تا ویژگی سوره بقره داره، اینجام داره. من این سه ویژگی رو امشب برای شما بگم. کسی که اهل صلاح، اهل هدایت، اهل فلاح، اهل رستگاری است، سه تا ویژگی دارد. یک، الذين يقيمون الصلاه، اهل نماز. الصلاه وجه دينكم، صورت دین نماز، اساس دین نماز، بنیان دین نماز. ولذا وقتی جهنمی ها رو میارن تو جهنم، بهشون میگن شما چه کرده بودید، میگن لم نكمن المسلين، ما اهل نماز نبود. لم نكمن المسلين، چرا شما تو قرآن نگاه کنید، چرا همیشه زکات بعد از نمازه؟ غالبا، یعنی شاید همه جا همینطوره، تو قرآن میفرماید یقیمون از صلاح مم ما رزقناهم ينفقون، یقیمون از صلاح یعطون از زکا. هیچ وقت زکات بر نماز اونی که به ذهنمه مقدم نشده، همیشه نماز بعد زکاته، نماز بعد انفاقه. چون نمازگزار اعتقاد داره زکات میده، نمازگزار اعتقاد داره به انفاق بخل نمیورزه، نمازگزار اعتقاد داره به بفرمایید که مال مال خودش نیست، مال خداست، به دیگران کمک میکنه. لذا همیشه زکات رتبه دومه، همیشه انفاق رتبه دوم. یقیمون از سلا، اینا اهل نمازن، نماز رو برپا میکنند. عزیزان من، مسئله نماز مسئله جدی و مهمی است. اینو میگم برای اون جوانهایی که گاهی به نماز بیتوجهی میکنن و شاید تو این جمع ما نیستن ولی صدای ما بهشون برسه. اینو میگم برای اون خوابگاه ها و دانشجوها، دانشجوها و مراکزی که گاهی نماز بینشون کمرنگه، همیشه نه، گاهی کمرنگ، بیتوجهی میکنن. نماز سکوی پرتابه، نماز شوینده قویست. بعضی میگه من برای چی نماز بخونم؟ برای این که شما ببینید انسانی که تو دنیا مشغوله 5 بار در شبانه روز یه مرتبه زنگ میخوره، از دنیا میاد بیرون میره تو آخرت، مثل این آگهی ها که پخش میشه و آدم ها به خودش میاره، از فیلم میاره بیرون، حالا بلا تشبیه البته، مثل یک در واقع سمیناری که یه لحظه یه مرتبه قطع میکنن، افراد برن بیرون استراحت کنن، خستگی بگیرن، نیرو بگیرن. شما در اوج دنیا میگه الله اکبر، وای میسی به نماز. نماز غفلت دنیا رو میبره، نماز ارتباط بنده رو با خدا وصل میکنه، نماز قدرت در واقع اندیشه و تفکر به انسان میده. شما ببینید یه زنی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، مرتکب فحشا شده بود، مرتکب زنا شده بود و محصول زنا رو هم کشته بود، هم قتل، هم فحشا، هم منکر. تا اومد خدمت پیامبر زبان باز کنه، حضرت فرمودن فکر میکنم تو یه نمازاتو نمیخونی. بی نماز بی نمازم نبودا، فرمود فکر میکنم تو نماز عصر نمیخونی. گفت بله یا رسول الله. یک وعده نماز نمیخوند، یک وعده نماز. ولذا مسئله فحشا و منکر تو زندگیش راه پیدا کرده بود. آمد خدمت امام صادق بره مسافرت، استخاره آقا، بعد اومد توجه نکرد، رفت و برگشت و گفت آقا سود خوبی کردم. فرمود یه روز صبح نمازت قضا شد، همه این سود فایده نداره، نماز صبح یه روز قضا شد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نخودکی اصفهانی که تو صحن سقاخانه اسماعیل طلایی مشهد دفنه و یه کتابی دربارش آزادشون نوشته به نام نشان از بینشانها. ایشون در اونجا میفرماید، این جمله تو اون کتاب نوشته، مرحوم آقای اصفهانی، نخودکی اصفهانی میفرماید 40 روز ریاضت، 40 روز مداومت، 40 روز کنترل، یکی 40 روز کنترل کنه خودشو که خلاف نکنه، خیلی مهمه. میفرماید یک قضای نماز صبح این 40 روز از بین میبرد. یک قضای نماز صبح اینقدر قدرت تخریب داره، 40 روز ریاضت رو از بین میبرد. خب این است که باید حواس ما و توجه ما. امام صادق فرمودن نماز گاهی نصفش میره بالا، لیرفع منها نصفها او سلسها او ربعها او خمسها. فرمود گاهی یک دومش، گاهی یه سومش، گاهی یه چهارمش، گاهی یه پنجمش، یعنی 4/5 بالا نمیره. فرمود این که تو دعای بعد از ظهر میخونیم، بعد از نماز عصر میخونیم، اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع، من قلب لا یخشع، من علم لا ینفع و من صلات لا ترفع. خدایا پناه میبرم به تو از نمازی که بالا نره. امام صادق فرمود گاهی نماز عبد 1/5 بالا میره. گفتن آقا از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم نمازمون قبوله؟ چقدرش بالا رفته؟ فرمود هر چقدر نماز جلو گناهتون رو گرفت اون میزانش قبوله. البته صحیح هست کسی نماز یک ذره هم حضور قلب نداشته باشه، نمازش صحیحه، صحت نماز کاری به این کارا نداره، رو به قبله بخونه، لباسش قصبی نباشه، شرایطش رو اجرا کنه، نماز صحیح هست، ولی این همه صحیح قبول نیست. فرمود نشانه قبولی نماز اینه که بنده و عبد ببیند چه میزان این نماز جلوی معصیت رو گرفته، جلوی گناه رو گرفته، جلوی فحشا رو گرفته. این اولین ویژگیه کسانی که قرآن رو میفهمن، اهل فلاحن، اهل رستگاریان، محسنین کیا هستن؟ الذین یقیمون الصلا، کسایی که نماز رو اقامه میکنن، برپا میکنن، اهل نمازن. تو یکی از جنگ ها وقتی مسلمونا بر میگشتن به طرف مدینه، با یهودی هم بوده این جنگ، شب شد، گفتن استراحت کنیم دیگه، و به هر حال شبانه نریم، راه هم یه قدری سخت بود. خیمه زدن مسلمونا استراحت کنن. پیغمبر گرامی اسلام به دو نفر از مسلمونا، یکی عمار یاسر و یه نفر دیگه، مأموریت داد که اینا مواظب باشن، نگهبانی بدن. این دو نفر ایستادن به نگهبانی. عمار از مهاجرین است، اون شخص از انصاره، یعنی اهل مدینه، عمار اهل مکه. این شخص من انصاری و مدنی به عمار گفت من مواظبم، بیابان که آرام، سر و صدایی هم نیست، تو میخوای استراحت کنی استراحت کن، من مواظبم. وایساد خودش تنهایی به نگهبانی، دل شب و فضای مناسب وایساد به نماز شب، در این حال که حواسش هم به اطراف بود وایساد نماز شبشو بخواد. و تو نماز شب شروع کرد سوره کهف خواندن، 110 آیه از سوره کهف. امام حسن مجتبی هر شب سوره کهف میخوند و در روایت دارد وقتی سوره کهف میخوان عشق میریخت. مخصوصا شبهای جمعه سفارش شده سوره کهف رو بخوانید تا از یاران امام زمان باشید. سوره کهف 110 آیه است. نشست ایستاد به نماز شب و سوره کهف خواندن. یکی از جاسوسهای دشمن آمد برای جاسوسی، برای اینکه ببینه چه خبره. دید همه خوابن ولی یه چیزی وسط میدان ایستاده، حالا علم، پرچم، آدم معلوم نیست. تیری شلیک کرد، خورد به پای این شخص انصاری و فهمید دشمن آمده. نماز رو قطع کرد، عمار و مسلمان رو بیدار کرد، خطر رفع شد. خودش بعدن به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، اونقدر تو لذت نماز بودم که اگر جان شما و مسلمان در خطر نبود حاضر بودم همه تیرها بهم بخوره اما نمازمو قطع نکن، حاضر بودم همه تیرها رو بخرم اما نمازمو ادامه بدم، ولی چه کنم، مسئولیت جان شما و مسلمان ها به گردنم بود. تو این شرایط با این وضعیت، این مسئله اهمیت نماز و جایگاه نماز است. برادران عزیز، خواهران گرامی، این نکته رو من اینجا عرض کنم تو پرانتز، نماز باید با خشوع باشه تا مانع معصیت بشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یه کتاب دیدم یه آقای نوشته، کتاب خوبی بود، امروز فرصتی کردم نگاه کنم، عوامل حواس پرتی در نماز. چرا حواسامون پرت میشه؟ ایشون 7-8 تا عامل اونجا شمرده، از کتاب اسرار الصلات امام، از کتاب آداب الصلات مرحوم آقای ملکی، و عوامل که چرا تو نماز اینقدر حواسا پرته. یکی از عواملش ایشون میگه خیال پردازی است. خیال ما واقعا، ببینید شما نماز که تمام میشه اگر یه ضبطی باشه که بشه خیالا رو ضبط کنه، ما همچین ضبطی نداریم البته، بتونه خیالا و تصورات ذهنی ما رو تو نماز ضبط کنه، چه حرفای بیخودی، چه مطالب بی ربطی. ولذا حضرت امام میفرماید یک راه حضور قلب کنترل خیاله. خیالتو کنترل کنی، نگذاری پراکنده بشه، جاهای مختلف بره. یه عامل حواس پرتی تو نماز عجله است. آدمی که دیرش شده، صبح سرویسش داره میره، اذان داره، آفتاب داره میزنه، صبحانه بچهش میخواد بده، این خانم بچهش رو میخواد را به، خب این معلومه نماز همه فکرش تو اینه که کی تموم شه من به کارام برسم. نمازی که با شتاب باشه حضور قلب نداره. یه عاملش خستگی است. محصلی که 4 بعد از ظهر از مدرسه میاد میخواد به نماز بیست، آقایی که از نانوایی از اداره میاد خسته، خب طبیعتا خستگی بیحالی باعث عدم حضور قلب میشه. یه عاملش حواس ظاهری است، سر صدا، تلویزیون، رادیو، رفت و آمد، بچه داره بازی میکنه، خب اینا حواس ظاهری اگر پرت شد حضور قلب میره، خیال اگر اومد حضور قلب میره، خستگی اگر بود، شتاب اگر بود، عجله اگر بود. ولذا نماز توجه درش در ایجاد باید کرد. من یه حدیث براتون بخونم، این حدیث خیلی قشنگه، از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه. این حدیث اول تحف العقول آمده، اونایی که میخوان ملاحظه کنن مفصلم هست، خیلی حدیث زیبایی است. یک یهودی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام به نام شمعون ابن لاوی، یهودی است، از شخصیت‌های یهود شمعون ابن لاوی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، از رسول خدا علامت‌ها و نشانه‌های چیزا رو می‌پرسید. علامت مؤمن چیه؟ علامت منافق چیه؟ علامت صادق چیه؟ علامت کاذب چیه؟ علامت ریاکار چیه؟ علامت مخلص چیه؟ تقریبا 2-3 صفحه است، روایت مفصلی است. جا دارد یه مارمزانی آدم بهش بپردازه، اینا رو یکی یکی توضیح بده. در اون روایت برادران من، خواهران من، اونایی که میخواید معنای این آیه رو امشب متوجه بشید که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز با خشوع چجور درست میشه؟ سوال. قرآن نمیفرماد هر که نمازش خشوع داره رستگاره؟ چه کنیم نمازمون با خشوع باشه؟ در این حدیث پیغمبر اکرم فرمود آدمای خاشع 4 تا علامت دارن، اما علامت الخاشعه فاربعه. میخوای خشوع برات پیدا بشه 4 تا راه داره. حدیث از نبی مکرم اسلام، اما علامت الخاشعه فاربعه. علامت خشوع، نشانه خشوع، راه خشوع در عبادت، که اگر خشوع در عبادت پیدا شد خیلی ارزش داره. اگر خشوع در عبادت پیدا شد عبادت بالا میره. 4 تا علامت داره. چیه اینها؟ مراقبت الله فی السر والعلانیه. اولین علامت و نشانه و میتونیم بگیم راه پیدایش خشوع، مراقبته. آدم بدون یکی داره میبیندش. شما وقتی بگن دوربین مخفی داره فیلم میگیره حواستو جمع میکنی، بگن آقا زیر نظری حواستو جمع میکنی، کسی بدوند خدا مراقبشه این حضور قلب میاره. مراقبت الله فی السر والعلانیه. حضرت موسی پیغمبر بزرگ الهی آمد مدین، قصه شو شنیدید؟ وقتی از خارج شد از اون به هر حال منطقه ای که خطر براش پیش اومد، اومد به طرف مدین، گرسنه، تشنه، خسته، 8 روز پای پیاده اومد. فرار کرد که فرعون نگیرتش. 8 روز پای پیاده آمد، رسید به منطقه، دید دور چاه مردا دارن، افراد دارن آب برمیدارن، 2 تا دختر میخوان آب بردارن، کمکشون نمیکنن. مردم فشار آوردن، این 2 دختر با حیا و حجب گوشه وایسادن. آیان یه جا زنی تو صفی هست، دختری هست، ماشین سه میاد بالا، جا بدید، جلوتر بذارید بره. ناموس افراد ناموس جامعه است، ناموس مسلمان ناموس همه است. حس کمک، مخصوصا اونجایی که حالا یک خانمی یه خطری براش پیش میاد، حس در واقع دفاع و غیرت داشته باشیم. به قول یکی از عزیزان، یک مرد اونجا بود و اون موسی بود، بقیه مرد نبودن، میدان نمیدادن. این مرد آمد جلو، آب پر کرد، دختران شعیب به راه افتادن. منظور من اینجاست، مراقبت الله. جناب موسی بن عمران آمد تا در خانه شعیب، آب رو تحویل داد، شعیب ازش دعوت کرد، آمد داخل خانه، دید سفره افتاده، گفت جناب موسی جوان با غیرت بشین سر سفره شام بخور. گفت نمی نشینم، من برای خدا کمک کردم به دخترات، می ترسم این قضا به ازای اون کاری باشه که برای دخترات انجام دادم، مزد باشه، جایزه باشه. نه، من برای خدا این کارو کردم. این مراقبت الله. ببینید تا این حد حواسش جمعه. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای من فقط فقرم رو به تو اظهار میکنم. شعیب پیغمبر خداست، گفت نه موسی، نه اینطور نیست، من میدانم کار تو برای خدا بوده است. این قضا و این طعام شام ماست، ما داریم میخوریم، تو هم بنشین. این مراقبت و این توجه موسی او رو به اونجا رساند که اول سوره طه میفرماید اخترت کل نفسی. ما موسی رو برای خودمون انتخاب کردیم. القیت علیک محبتا منی، لباس محبت تنش کردیم. ها، این است که نشانه خشوع 4 چیزه. یکی آدم مراقب باشه. به علامه طباطبایی روزای آخر عمرش گفتن چه کنیم تو نماز حضور قلب پیدا کنیم؟ دو سه مرتبه فرمود مراقبت، مراقبت، توجه، توجه. اینی که آدم بدانه راننده‌ای که حواسش رفت تو جاده پرت شد تصادف میکنه. توجه و مراقبت یک علامت خشوعه. دوم فرمود رکوب الجمیل. آدمای خاشع پیغمبر فرمودن چهار تا علامت دارن، دومیش رکوب الجمیل، کار زیبا انجام میدن. آدمی که گناه کنه حضور قلب ازش گرفته میشه، آدمی که معصیت بکنه قلب یه نقطه سیاهی درش پیدا میشه، حدیث داریم این نقطه سیاه مانع از حضور قلب تو نماز میشه. ولذا قبل از نماز استغفار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الیه. قبل از نماز از شیطان استعاذه بجویید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که این نقطه های سیاه بره. خود کار زیبا حضور قلب میاره. آدمی که اهل خطا نبود خدا فکرش تو نماز مجتمع میکنه. این دوتا. سوم المناجات لله، گفتگوی با خدا حضور قلب میاره. شما قبل نماز یا محسن قد اتاک المسی، فارسی عربی هر جوری که بلدی با خدا حرف بزن. خود حرف زدن با خدا، گفتگوی با خدا، معلومه شما بی توجه از سر کار پا تلویزیون، بین دو فیلم، بین دو نیمه فوتبال میخوای پاشی یه مر بذاری، الله اکبر، همه فکرت اینه نیمه بعدی چی میشه، همه فکرت اینه ادامه سریال چی میشه. این فکر معلومه تو نماز نیست. مناجات لله فرمود خاشع، علامت سومش اینه با خدا حرف میزنه، مناجات میکنه. و چهارم التفکر لیوم القیامه، یاد قیامت، یاد مرگ حضور قلب میاره. چرا گفتن نمازی که میخوانی نماز مودع باشه؟ یعنی فکر کنین آخرین نمازت. مرحوم میرزاداد آقای ملکی وضو گرفت، ایستاد به نماز، الله اکبر رای نماز، الله اکبر رو گفت، از دنیا رفت. از صلات و معراج المؤمن، از دنیا رفت، نتوانست اون نماز رو بخونه. گفتن نمازت نماز مودع باشه، یعنی وداع کننده، فکر کن آخرین نماز. ها، اما علامت الخاشع، میخوای خشوع پیدا کنی، فرمود علامت خاشع چهار چیزه: مراقبت، کار زیبا، مناجات و اندیشه و یاد معاد. خب جمع کنیم بحث رو. بحث ما در کجاست؟ سوره لقمان. اول سوره لقمان سه تا ویژگی برای اهل هدایت ذکر کرده: الذین یقیمون الصلاة، یک اقامه نماز، و یؤتون الزکاة، دو پرداخت زکات. امام هشتم فرمود هر که نماز بخوانه زکات نده نمازش قبول نیست. اصلاح مال و اصلاح جان کنار همه. عبادت بفرمایید نماز و عبادت مالی که خمس و زکاته کنار همه. شما تو قرآن نگاه کنید هر کجا صحبت از نمازه بعدش هم بحث زکات. ولذا فرمود اگر کسی نماز بخونه مالش رو تطهیر نکنه نمازش پذیرفته نیست. چون شما تو قرآن ببینید همه جا کنار همه. همین آیه شریفه که اول عرایزم گفتم به جهنمی ها میگن چرا شما جهنمی شدید، اول میگن لم نکن من المسلین، نماز نمیخوندیم، بعد میگن ولم نکن نطعم المسکین، به فقرا کمک نمیکرد. نماز و اطعام کنار همه. ها، اینم در واقع دومین ویژگی. سوم و بالآخرت هم یوقنون، مؤمنین به آخرت یقین دارن، اطمینان دارن، منکر قیامت نیستند، یقین به روز معاد دارن. این آیات اول سوره لقمان. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدن و رحمتن للمحسنین، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و بالآخرتهم یوقنون، اولئک علی هدن من ربهم. آیان خواهران، غالبا تو قرآن کلمه هدایت قبلش علا اومده، علا، فی نمی فرماید، اولائک فی، نه اولائک علا. و کلمه زلالت غالبا با فی میاد، فی زلال. میدونید یعنی چی؟ یعنی اونی که اهل هدایت بالاست، اونی که اهل گمراهی پایینه. منافق رو میفرماید فی درک الاسفل، با فی میاره، فی یعنی در سقوط، سیر نزولی. اما مؤمن رو با علا میاره، سیر سعودی. اولائک علا هدن من ربهم، علا هدن من ربهم. چرا علا؟ چون هدایت بالاست، کلمت الله هیل اولیا، اما زلالت سقوط سفلاست. لذا زلالت تو قرآن با فی میاد، هدایت با علا. اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. انشاءالله خداوند هممون رو مصداق این آیات شریفه قرار بدهد. خب دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض محبتی به پیشگاه آقا و مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین داشته باشیم. همون آقایی که روز عاشورا نمازش رو در جمع خواند، با تیرها و در مقابل نیزه ها و در مقابل اون همه صعوبت ها اقامه کرد، شب عاشورا رو وقت گرفت، فرمود نماز رو دوست دارم. وقتی هم میرفت میدان به خواهر بزرگوارش زینب کبرا که بعد از امام حسین میماند و پیام کربلا رو باید میرساند، نفرمود خواهرم با بچه های کوچکم اینطور رفتار کن، خواهرم چنین کن. فرمود خواهرم حسین تو نماز شبت فراموش نکن، برادر تو نماز شبت فراموش نکن. حسین مجسمه نماز است، حسین نماز مجسمه. چرا به خواهرش آخرین لحظه بازم میگه خواهر منو تو نماز شبت فراموش نکن، حسین تو نماز شبت دعا کن؟ این پیام داره، این حرف داره. شهادت چیزی ازش تو این عالم بالاتر نیست، اما شب عاشورا وقت میگیره برای نماز، ظهر عاشورا میسته به نماز، و اینها همه پیام دارد و مفهوم دارد. نماز ظهرشو در میان صفوف دشمن خواند. سعد ابن عبدالله ایستاد، تیرها رو میخرید. وقتی آقا سلام داد، اومد بالا سرش، دید تمام بدنش غرق به خون و غرق به تیر است. تا چشماشو باز کرد، عرض کرد یا ابا عبدالله اوفیتو، آیا از من راضی هستی؟ من وفا کردم، من وظیفه‌مو انجام دادم. فرمود انت امامی فی الجنه، تو زودتر از من داری میری بهشت، چرا از تو راضی نباشم؟ چرا از تو راضی نباشم؟ چه یارانی داشت، چه اصحابی داشت، چقدر با وفا. تیر میخوردن حسین تیر نخوره، غم میکشیدن حسین غم نکشه، میدان میرفتن حسین بماند. لذا وقتی تنها شد، افتاد تو گودی قتلگاه، یه نگاهی کردید همه رو زمین افتاده، داداشش کنار علقمه، پسرش یه طرف، پسر برادر یه طرف، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، پاشد روی زانواش تکیه کرد، ایستاد، صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا. پاشید پاشید ببینید حسین تنها مانده، نمیگم منو یاری کنید، پاشید ببینید خیمه های من مورد حمله قرار گرفت، پاشید ببینید ناموس حسین، زن و بچه حسین در معرض خطرن. ادفعو ادفعو ایها، بلنشید دفع کنید ایها الکرام، ان حرم رسول الله التقاتل لعام. آی انسان های با کرامت، پاشید ببینید خیمه های حسین در معرض نامحرمان و نامردان قرار گرفته است. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک الاعظم بالحسین و اولاده، یا الله به عظمت ابا عبدالله در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. به عظمت ابا عبدالله، به نماز آخرین حسین، توفیق نماز با اخلاص به ما و بچه ها و جوانهای ما عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق بندگی، عبادت، ترک گناه نصیب بفرما. عاقبت هامونو ختم به خیر بگردان. جوانهامون و مؤمن و متدین قرار بده. موجبات ازدواج مجردها رو فراهم بفرما. اولاد به کسانی که اولاد ندارن نصیب بفرما. خانه به مستاجران عنایت بفرما. قرض مقروضین ادا بگردان. بیماران بیماران منظور این جمع، جانبازان شفا عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، استقلال ما، آزادی ما، خداوندا رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. شیعه رو در سراسر دنیا سربلند قرار بده. شر دشمنان اسلام به خودشون